صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران این برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید او با قاطعیت در مورد تمامی نگرانی هایش با طالبان صحبت کرده است. در رابطه با کمک ها سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
هر کشوری مسئول در جهان، چی در منطقه و چی فراتر از آن، فرصت دارند و در بعضی بخش ها در برابر مردم افغانستان مکلفیت دارد.
وزارت خارجه قطر میگوید در مورد موضوعات کلیدی مدیریت میدانهای هوایی افغانستان با طالبان و ترکیه به توافق رسیدند. یک مقام هوانوردی طالبان گفت
امنیت در 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی تنها 3 موردی هستند که درباره آن صحبت کردیم.
جلوگیری طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان واکنش‌های در پی داشته است. در مسائل جهانی روسیه میگوید آمریکا تا حال به نگرانی های این کشور در رابطه با اوکراین پاسخ نداده است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
برنامه غذایی جهان بار دیگر میگوید که بیش از 20 میلیون تن در افغانستان در زمستان به کمک فوری بشری نیاز دارند. بر اساس ارقام جدید شمار پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی افزایش یافته است و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی در ایران شده است. مشروع خبرها گزارش ها می رسانند که شماری از باشندگان شهر زابل ایران در امتداد مرز با افغانستان در نزدیک ولایت نیمروز مظاهره کردند و از حکومت طالبان خواستند که بگذارند آب بند کمالخان به ایران سرازیر شود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، معترضان خشمگین شیشه های وسایط اموال تجاری را در مرز شکستاندند. شماری از باشندگان و رانندگان در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز دست به اعتراض زده و خواستار پرداخت غرامت از سوی کسانی شدند که به وسایط آسیب رساندند. مقام‌های طالبان در این باره هنوز رسماً چیزی نگفتند. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که 23 میلیون تن در افغانستان در فصل زمستان به کمک فوری بشری نیاز دارند. بخش افغانستان این برنامه در توییتر امروز نوشت که پس از شناسایی آسیب پذیرترین افراد، WFP مواد غذایی را به آنها از طریق سازمانهای همکار توزیع میکند. بعد از آنکه طالبان در ماه آگست در افغانستان به قدرت رسیدند، بسیاری از سازمانهای بین‌المللی به شمول ملل متحد از گسترش دامنه فقر و بحران بشری در این کشور هشدار دادند. ارقام تازه نشان می‌دهد که شمار پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری DPA جرمنی، صرف در ماه نوامبر گذشته بیش از 71,000 درخواست صرف در ماه نوامبر بیش از 71,000 درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که نسبت به ماه اکتبر 9% افزایش را نشان می‌دهد. یک مقام اتحادیه اروپا امروز جمعه گفت که از زمان بحران مهاجرین در سال 2016 این دومین ارقام بلند پناهجویان است. افغان‌ها بخش اعظم گروه پناهجویان را که در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند تشکیل می‌دهند، یعنی حدود 13,000 درخواست مربوط به افغان هاست. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان روند مهاجرت افغان ها تشدید یافته است. از آن زمان به بعد در جریان عملیات تخلیه از افغانستان ده‌ها هزار افغان که عمدتاً با نیروهای بین‌المللی و حکومت‌های غربی کار کرده بودند و با خطر روبرو بودند بیرون کشیده شدند. یک منبع ارشد حکومت قطر دیروز به خبرگزاری رویترز گفت این کشور پروازهای تخلیه را از افغانستان از سر گرفته است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال، همین اکنون استرالیا در برابر پاکستان، یوگندا در مقابل پاپوا نیوگینی و امارات متحده عربی در برابر وست‌اندیز بازی می‌کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک بازی نفسگیر در کوارتر فاینال این رقابت‌ها سریلانکا را دیشب شکست داد و راهش را به دور نیمه نهایی باز کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم کرکت زیر 19 سال این کشور برای بازی نیمه نهایی نیز آمادگی کامل گرفته.
قرار است تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی در نیمه نهایی با تیم انگلستان روبرو شود. باید اشاره داشته باشم تیم زیر 19 سال افغانستان در کوارتر فینال تیم سریلانکا را شکست داد و ان شاءالله که در نیمه نهایی نیز نتایج خوبی خواهد داشت.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch حکم جدید حبس نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر ایران را محکوم کرده و از تهران خواسته است که او را فوراً بدون قید و شرط رها کند. تارا سپهری فر پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر با اشاره به بازداشت دوباره و محاکمه اخیر خانم محمدی در بیانیه‌ای که امروز نشر شد گفت مقام‌های ایرانی با اضافه کردن احکام ناعادلانه حبس این مدافع حقوق بشر آشکارا به دنبال سرکوب و ساکت کردن او به هر قیمتی هستند. تقی رحمانی شوهر نرگس محمدی به Human Rights Watch گفته است که محکمه در ایران همسرش را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال نظم عمومی به 2 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. ایالات متحده بار دیگر از روسیه خواست که نیروهایش را از مرز اوکراین دور کند. با وجود آن که روسیه دوباره اطمینان داده است که به جنگ اقدام نخواهد کرد، اما نگرانی های وجود دارد که این کشور برای حمله به اوکراین آمادگی می‌گیرد. جان سالیوان سفیر ایالات متحده در مسکو امروز جمعه گفت واشنگتن منتظر است تا در زمینه حل دیپلماتیک بحران اوکراین پاسخ پیشنهادات کتبیش را از روسیه دریافت کند. آقای سالیوان گفت که دیپلماسی یگانه را برای گام گذاشتن به جلو است، اما هشدار داد که این در صورت ممکن است که روسیه استحکامات نظامی خود را در نزدیک مرز اوکراین بردارد. و مقام‌ها در قرقیزستان و تاجیکستان پس از یک درگیری مرزی امروز جمعه روی آتش‌بس توافق کردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته که دو غیر نظامی در این درگیری کشته و 10 تن شامل 6 عضو نیروهای امنیتی و 4 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت صحت قرقیزستان گفته است که 12 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. وزارت حالات اضطراری گفته که بیش از 2400 شهروند قرقیزستان از ساحه درگیری تخلیه شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها در تاجیکستان، روستایان تاجیک در نزدیک محل درگیری نیز تخلیه شدند. دو طرف دیروز یکدیگر را به بستن سرک که به مرز منتهی می‌شود و آغاز تیراندازی متهم کرده بودند. درگیری مشابه میان آنها در سال گذشته ده‌ها کشته بر جا گذاشته بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تاموس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می گوید او با قاطعیت در مورد تمامی نگرانی هایش با طالبان صحبت کرده است. او پس از دیدارهای اخیرش با مقام های طالبان در نروژ در تویترش نوشته است که جامعه جهانی باید همچنان در افغانستان دخیل باشد، روند مشورتی گسترده در مورد آینده سیاسی این کشور آغاز گردد، به دستگیری های خودسرانه پایان داده شود و هر گونه حقوق بشری باید حفظ شود. آقای وست همچنان به گفتگوهای جاری با مقام های طالبان در مورد چالش های جاری در بخش های بشر دوستانه، اقتصادی و بانکی اشاره کرده است. از سوی دیگر شورای مهاجرت نروژ در گزارش تازه اش گفته است که تحریم های غرب بر افغانستان تأثیر منفی در روند کمک رسانی به این کشور داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان چکیده گفتگوهای دیدارهای اخیرش را با مقامهای طالبان در نروژ نشر کرد. آقای وست در صفحه تویترش نوشته است در دیدارها روی چگونگی آمادگیها برای آغاز دوباره مکاتب در ماه حمل، اوضاع امنیتی، مبارزه با داعش و توقف دستگیریهای خودسرانه بحثهای گسترده صورت گرفته است. این مقام بلندپایه آمریکا برای افغانستان میگوید گفتگوهایش با طالبان قاطعانه بود و پیام روشنی داشته است که جامعه جهانی باید در افغانستان دخیل باشد. وی در مورد خواستهایش از مقامهای طالبان نوشته است مشوره های گسترده باید میان افغانان در مورد آینده سیاسی کشورشان آغاز شوند، دستگیری های خودسرانه پایان یابند، حقوق بشر حفظ شود، زنان و دختران باید بدون کدام ممانعت و تأخیر به مکاتب دسترسی داشته باشند. توماس وست بر تداوم کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی با افغانستان تاکید کرده و افزوده است که با طالبان در مورد چالش‌های فراراه سکتور بانکی، حل بحران ارزی کنونی و کمک‌های بشری و اولیه و تفصیل گفتگو کردند. این در حال است که نظام بانکی و اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت طالبان بیشتر از هر وقت دیگر در 20 سال گذشته آسیب دیده است و در آستانه سقوط قرار دارد. از سوی هم شورای مهاجرت ناروی یا NRC در یک اعلامیه‌اش به روز پنجشنبه نگاشته است که گزارش ها نشان می دهند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تحریم های اقتصادی غرب بر این کشور مانع انتقال پول از سوی نهادهای کمک رسان به این کشور شده است و به همین دلیل میلیون ها انسان از دسترسی به کمک های عاجل محرومند. شورای مهاجرت ناروی می افزاید تا زمانی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا و دیگر نهادهای کمک کننده گام بیدرنگ بر ندارند و بانک ها را برای انتقال پول قادر نسازند و نیز تا زمانی که بانک مرکزی افغانستان وظایف کلیدی را اثر نگیرد، انتقال کمک ها برای میلیون ها تن که با تهدید روبروند ممکن نخواهد بود. در این گزارش روند کنونی کمک های مالی با افغانستان ارزیابی شده و نشان دهنده این است که این روند با هیچ معیار، امنیت متعادل و هزینه برای رفع نیازهای بشری برآورده نمی کند. نگران کننده ترین نکته در این گزارش این است که میکانیزم کمک های کنونی به طور کامل برای کمک کنندگان محلی و خود افغانان قابل دسترسی نیست و با افزایش نیازها نمی تواند در جلوگیری از سقوط اقتصادی جلوگیری کنند. با این همه وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورهای منطقه و جهان مکلفند تا با افغانان کمک کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت آمریکا نه تنها از کمک‌های بشری با افغانستان جلوگیری نمی‌کند، بلکه بعد دنبال تسهیل روند کمک‌ها برای افغانان تلاش می‌کند.
با جامعه جهانی باید واضح بسازیم ما هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم. هر کشور مسئول در جهان، چی در منطقه و چی فراتر از آن، فرصت دارند و در بعضی بخش‌ها در برابر مردم افغانستان مکلفیت دارد.
حکومت طالبان نیز از هر گونه کمک‌های بشری و اقتصادی استقبال می‌کند و اطمینان می‌دهند که این کمک‌ها به افغانان نیازمند خواهد رسید. این در حال است که جان سابکو، سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، از هدر رفتن احتمالی کمک‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. آقای سابکو روز پنجشنبه در یک نشست روی خط یا آنلاین در شورای اتلانتیک صحبت می‌کرد، گفت اگر نظارت درست بر کمک‌های جهانی موجود نباشد، این خطر وجود دارد که قبل از رسیدن به افراد نیازمند ضایع شود. این نگرانی در حال مطرح می‌شود که افغانستان اکنون با بدترین وضعیت فقر، بیکاری، شرایط بد اجتماعی و فروپاشی بخش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است و تنها امید برای جلوگیری از آن رهاسازی کمک‌های خارجی و منجمد شدن پول‌های بانکی افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه قطر میگوید با ترکیه و طالبان روی موضوعات کلیدی برای مدیریت میدان هوایی بین المللی کابل به توافق رسیدند. اما این روشن نشده است روی موضوعات کلیدی که به توافق رسیدند کدام مواردند. پیش از این وزارت هوانوردی ملکی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که چگونگی تأمین امنیت هوایی 5 میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی از موضوعهای مورد بحث این نشست‌ها هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
وزارت خارجه قطر در بیانیه گفته است که قطر و ترکیه با طالبان روی موضوعات کلیدی میدان هوایی کابل به توافق رسیدند. در این بیانیه آمده است که قطر، ترکیه و حکومت طالبان در نشست سه جانبه به روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر بر چند موضوع کلیدی درباره چگونگی مدیریت و بهره برداری از میدان هوایی بین المللی کابل توافق کردند، اما تا هنوز روشن نیست که این موضوعهای کلیدی در برگیرنده کدام مواردند. این وزارت گفته است که نشست دوحه به دنبال نشستی بوده که هفته پیشتر در کابل برگزار شد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، جمعه گذشته به رادیو آزادی گفت که در نشست‌های پیشین روی چگونگی تامین امنیت هوایی پنج میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی بحث شده است. آقای احمدی همچنان گفت که ترکیه و قطر در بخش ماشین‌ها و اسکن در میدان‌های هوایی به افغان‌ها کمک خواهند کرد.
امنیت در پنج میدان هوایی، خدمات زمینی و حریم هوایی تنها سه موردی هستند که درباره آن صحبت کردیم. ما درباره یک یک بخش با آنها صحبت کردیم. در مورد امنیت صحبت کردیم. به یک توافق کلی رسیدیم. اما توافق رسمی صورت نگرفته است. البته سوی تفاهم نشود. هدف از امنیت این است که تنها امنیت حریم هوایی. امنیت میدان‌های هوایی ما در دست وزارت امور داخله ما است. این به این معنا نیست که ما امنیت میدان هوایی را به آنان بدهیم. یعنی هیچ تفنگدار خارجی در میدان هوایی حضور نخواهد داشت. تنها در بخش ماشینری که اسکن می شود و در بخش‌های فنی به تفاهم رسیدیم و این که در دیگر بخش‌ها نیز به تفاهم برسیم قرارداد بسته خواهد شد.
درباره جزئیات تازه نشست دوحه از وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز جمعه بر رادیو آزادی گفت در نشست روز پنجشنبه تا هنوز به توافق نهایی دست نیافتند.
البته سخنان و گفتمان جریان داره تا بار نتیجهشان ندیدیم. تلاش میکنیم که معلومات نهایی برسه یا به یک مرحله برسیم که خبرساز باشه. خوب است، مرحله گفتمان خود جریان داره.
در بیانیه وزارت خارجه قطر نیز گفته شده است که دور نهایی این مذاکرات هفته آینده در قطر برگزار خواهد شد. میدان هوایی بین المللی کابل که خط اتصال هوایی بین افغانستان و جهان شناخته می شود، پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به علت نارسایی های فنی و حرفه‌ای تا کنون به گونه کامل فعال نشده است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
حکومت طالبان میگوید که تمام روند اجرایی پروژه تاپی در افغانستان زیر بررسی مجدد قرار دارد. این در حال است که مقامهای طالبان حدود 3 ماه پیش از آغاز کار حفظ پایپلاین تاپی در افغانستان خبر داده بودند. تمام روند پروژه تاپی در حکومت پیشین تکمیل شده و کار عملی خط لولاکشی گاز تنها به دلیل نگرانی های امنیتی به تعویق افتاده بود. اما اکنون که امنیت نسبتاً خوب است، آیا حکومت طالبان این ظرفیت را دارد که استفاده لازم از این پروژه کند؟ و آیا این پروژه کمک به اقتصاد فلج شده افغانستان خواهد رساند؟ بیشتر در این گزارش مشنوید.
هرچند مقام‌های طالبان پیش از این گفته بودند که کار پروژه تاپی به زودی آغاز خواهد شد، اما اکنون می‌گویند که تمام روند این پروژه در حال بررسی مجدد است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که تمام روندهای پروژه تاپی در حال بررسی است و پس از آن تصمیم درباره تمدید و یا تعدیل قرارداد تاپی گرفته خواهد شد.
این روند کمی دقیق و زمان بر است، اما امکان آغاز کار آن در سال آینده است. تاریخ دقیق این که سروی آن باز چه زمان آغاز می شود مشخص نیست، اما تمام جزئیات و زمان بندی پس از امضای قرارداد مشخص خواهد شد.
این در حالی است که در نظام پیشین جمهوری افغانستان تمام روند فنی پروژه تاپی تکمیل و برای اجرای آن در افغانستان روز شماری می شد. تاپی پروژه خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان افغانستان، پاکستان و هند است. بر بنیاد گزارش ها موضوع این پروژه نزدیک به 26 سال پیش مطرح شده بود. در نخست قرار بود این پروژه از سوی یک شرکت آمریکایی و آرژانتینی انجام شود، اما جنگ در افغانستان و نارضایتی ترکمنستان از این شرکت ها سبب شد تا این پروژه برای سالها به حال خودش باقی بماند. در دور نخست حاکمیت طالبان نیز تلاش های برای راه اندازی کار پروژه تاپی صورت گرفت، اما این تلاش ها موفقانه نبود. توافقنامه پروژه تاپی 9 سال پس از سقوط رژیم نخست طالبان، یعنی در سال 2010 در اشقاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد. در امضای این توافقنامه سران کشورهای شرکت کننده ابراز امیدواری کردند که کار عملی این پروژه تا سال 2014 آغاز و در سال 2017 به پایان برسد، اما کار آن بر بنیاد برنامه پیش نرفت. سرانجام در سال 2015 رهبران چهار کشور شریک در پروژه تاپی کار این پروژه را به گونه رسمی راه اندازی کردند که انتظار می رفت تا ماه دسامبر سال 2019 تکمیل شود. اجرای کامل پروژه تاپی حدود 7.5 میلیارد دلار هزینه دارد و سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه انتقال خواهد یافت. درازای این خط لوله 1814 کیلومتر است که 816 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. اما سودمندی پروژه تاپی برای افغانستان چه است؟ بر بنیاد موافقتنامه پروژه تاپی که در نظام جمهوری افغانستان امضا شده است، افغانستان نقش ترانزیتی را در این پروژه دارد و سالانه از این رهگذر حدود 500 میلیون دلار درآمد خواهد داشت. همچنین تخمین زده می شود که این پروژه برای حدود 12 هزار تن در افغانستان زمینه کار را فراهم کند. افزون بر این، افغانستان سالانه از دریافت 0.6 میلیارد متر مکعب گاز مایع بهره مند خواهد شد. پروژه های دیگری نیز در همین مسیر از مناطقی که خط لوله گاز تاپی عبور میکند اجرا خواهد شد. خط راه آهن، پروژه انتقال برق و انتقال کیبل فایبر نوری، انترنت از جمع این پروژه ها اند. اما اکنون که طالبان میخواهند این پروژه را دوباره ارزیابی کنند، مشخص نیست که آیا افغانستان این بار از مزایای آن بهره خواهد برد یا نه. اما پرسش مهم این است که آیا حکومت طالبان ظرفیت اجرای این پروژه و حفظ منافع افغانستان را در آن دارد یا نه. عبدالقادر مطفی، مشاور پیشین وزارت معادن و پترولیم، بر رادیو آزادی گفت که برای تطبیق پروژه تاپی ظرفیت قوی نیاز است که اکنون دیده نمی‌شود.
به خاطر تطبیق پروژه های بزرگ باید مراحل تخنیکی و مراحل حقوقی را در نظر بگیریم، بلکه مراحل مهمی که شرایط زمینی که فعلا به خاطر تطبیق پروژه مشخص شده او را باید محاسبه بکنیم و آیا این ظرفیت وجود داره، یعنی این سوالی است که باید مطرح شود.
با این حال حکومت طالبان میگوید که ظرفیت اجرای هر گونه پروژه بزرگ یا کوچک را دارد. افزون بر این، ایجاد اعتماد بین کابل دهلی و اسلام آباد چالش بزرگ دیگر است که از نخست بر اجرای تاپی تاثیر گذاشته است. روابط خوب بین کابل و دهلی در گذشته و نزدیکی کنونی طالبان با پاکستان را نمیتوان نادیده گرفت. نجیب آزاد، رهبر جنبش باور، میگوید که در چنین مرحله افغانستان هنوز برای اجرای پروژه های بزرگ آماده نیست.
برای عملی کردن چنین پروژه های بزرگ و بین المللی نیاز است که یک کشور سرمایه گذاران خود را داشته باشند و متاسفانه سرمایه گذاران افغانستان، تجاران بزرگ، کمپانی های بزرگ، اونها یا سرمایه خود را از افغانستان کشیدن و یا هم سرمایه گذاری را در افغانستان معطل کردن. و نیز یک دولت باید اقتصاد قوی داشته باشد، نیز پلان ها و طرح ها و استراتژی ها و بنیاد های قوی اقتصادی دولت باید فعال باشه که او هم دیده نمیشه.
تاپی یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی در منطقه است و کارشناسان اقتصادی باور دارند که اگر افغانستان بتواند از این پروژه ترانزیتی در خاک خود حفاظت کند و آن را موفقانه عملی کند، به یک مرکز تجاری و ترانزیتی بزرگ در منطقه مبدل خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فدراسیون جهانی خبرنگاران درباره جلوگیری طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان واکنش نشان داد. در همین حال مقام‌های طالبان می‌گویند که یک فدراسیون رسانه‌ای فعال در کابل وجود دارد و در عین زمان فعالیت نهادهای دیگری که مسئولانشان از کشور فرار کردند مناسب نیست. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
جلوگیری نشست روز چهارشنبه فدراسیون خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. فدراسیون جهانی خبرنگاران یا IFJ این اقدام حکومت طالبان را محکوم کرده است. این نهاد در اعلامیه نگاشته است که نظامیان طالبان از نشست فدراسیون خبرنگاران افغانستان یا FAJ که می‌خواستند در مورد وضعیت بحرانی رسانه‌ها و خبرنگاران معلومات دهند، در 26 جنوری جلوگیری کردند. فدراسیون جهانی خبرنگاران می‌گوید که افغانستان اکنون به کشور خطرناک برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در منطقه مبدل شده است و با وعده‌های طالبان آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران هر روز مورد تهدید قرار می‌گیرند. در این اعلامیه به نقل از سرمنشی فدراسیون جهانی خبرنگاران آمده است: طالبان هر روز نشان می‌دهند که علاقه به بحث در مورد وضعیت بد رسانه‌ها و خبرنگاران ندارند و تلاش برای جلوگیری از کسانی که به دنبال خاموش ساختن خبرنگاران هستند ندارند. فدراسیون جهانی خبرنگاران می‌افزاید که در کنار شاخه نهاد در افغانستان می‌ایستد و از طالبان می‌خواهد تا سرکوب رسانه‌ها و سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها دست بردارند. با گزارش فدراسیون افغانستان یا FAJ، آنان روز چهارشنبه می‌خواستند نشست خبری را درباره وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان و تهدیداتی که با آن روبرو هستند برگزار کنند، اما جلوشان گرفته شد و دو تن از اعضای نهاد برای 2 ساعت از سوی طالبان زندانی شدند. پس از آن رویداد، فدراسیون خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای از طالبان خواست که به جای ایجاد فضای ترس در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، با رسانه‌ها و سازمان‌های پشتیبان آن همکار باشند. اما حکومت طالبان برای این کار دلیلی را پیش می‌کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که یک فدراسیون رسانه‌ای فعال در کابل وجود دارد و در عین زمان فعالیت دیگران که مسئولانشان از کشور فراریند گام مناسب نیست.
انجام این کار منجر به رقابت ناسالم بین رسانه ها می شود. اگر این رسانه ها واقعا می خواستند به عنوان رسانه های عادی فعالیت کنند، باید مجوزهایشان را از سر تمدید کنند، مالیات گذشته خود را بپردازند و در چوکات قانون رسانه ای به گونه سالم فعالیت داشته باشند.
اما نهاد پشتیبان رسانه های افغانستان می گوید که این موقف در برابر رسانه ها و خبرنگاران مشکلات آنها را دو برابر خواهد کرد. نصیر احمد نوری، مسئول دادخواهی این نهاد برای خبرنگاران، به رادیو آزادی گفت:
این می تواند به نحو در کنار مشکلات دیگه خبرنگارا مشکل بزرگتر دیگه هم باشد، به دلیلی که وقتی خبرنگاران نتوانند مشکلات خود به صدای بلند به حکومت برسانند، این می تواند که این صداها خفه ساخته شود به این شکل، یعنی مشکلات بیشتر خواهد شد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان، نگرانی ها در مورد محدودیت ها و سانسور آزادی بیان در افغانستان افزایش یافته است. نه تنها این، بلکه رویه طالبان مسلح با رسانه ها و خبرنگاران نیز بارها سوال برانگیز بوده است و گزارش هایی نیز در مورد خشونت هایی صورت گرفته در برابر آنها وجود دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با وجود اختلافات عمیق میان روسیه و ایالات متحده آمریکا، مقام‌ها گفتند که هنوز فرصت برای کاهش تنش‌ها با استفاده از دیپلماسی وجود دارد. موضوع را امید مرزبان دنبال کرده است.
روسیه میگوید پاسخ مثبت به نگرانی‌های امنیتی اساسی‌اش از سوی ایالات متحده دریافت نکرده، اما هنوز فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. یکی از نگرانی‌های اصلی روسیه پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی است. روسیه از ناتو خواسته است راه را برای پیوستن اوکراین به این پیمان برای همیشه ببندد. اما آنچنان که انتظار می‌رفت، این درخواست روسیه از سوی ایالات متحده و دیگر اعضای ناتو روز چهارشنبه رد شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که کشورهای غربی به پالیسی بازگذاشتن در ناتو بر روی اوکراین متعهدند. در این حال دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، دیروز گفت که ایالات متحده با این موقف خود علاقمندی به پاسخ دادن به نگرانی‌های امنیتی روسیه نشان نداده است. ایالات متحده همچنان در نامه‌ای به مسکو پیشنهاد کرده که بالای وضعیت اوکراین، دو طرف باید راه دیپلماتیک را با جدیت در پیش گیرند. اکنون همه در انتظار آنند که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به این تقاضا چگونه پاسخ می‌دهد. روسیه حضور نظامی‌اش را در بلاروس و در نزدیک مرز با اوکراین افزایش داده است. این اقدام نگرانی های را از احتمال حمله نظامی روسیه بر اوکراین به وجود آورده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اقدامات روسیه در سالهای گذشته این نگرانی را تقویت کرده.
در 2008 روسیه به گرجستان حمله کرد. در 2014 کریمیا و دانباس را اشغال کرد که مشکلات آن تا امروز ادامه دارد و اکنون حضور نظامیش را در مرزهای اوکراین به شدت افزایش داده. اما آنچنان که گفتم، هر اقدامی که روسیه کند، اگر با دیپلماسی و گفتگو رو بیاورد و یا کدام اقدام دیگر کند، ما آماده پاسخ دادن هستیم.
به اساس اطلاعات اداره استخبارات اوکراین، شمار سربازان روسی که در نزدیک مرز با اوکراین جابجا شدند به حدود 127,000 نفر می رسد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.